بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطيبين والنعمة على عبده. بعد از روایات است که متبع همان است به کلمات اصحاب، فتاوای اصحاب، که انهم به عین عبارت روایات ذکر کردن فتاوای خودشون را، مثل کتب متقدمین که کانو کتاب روایت، حتی الفاظ روایات را هم تا ممکنه تغییر نمی دادن در کتب متقدمین، مثل مقنعه و تحصیب و استفسار و اینها، یا من لا یحضر اینا. به اینایی هم دیگه از متأخرین از اینها همین کارها را دارن، عبارات روایات را ذکر کردن، نقل اجماع و فلان، همه اینا بر طبق روایات کردن. لیکن میبینید به این که در تفریعات بر این کلی یه مقدار اختلافی بین کتب خودشون هست، یک نفر در چند کتاب با هم اختلاف دارد. اختلاف فتاوا در تذکره، در غیر تذکره از فاضل و همچنین از شهید در دروس اختلاف، اونایی که اختلاف در خود فتاوای اینا هست، هیچ کدوم از اینا حجیتی برای ما نمیاره، برخلاف اون چی که ما خودمون از روایات بفهمیم، بلکه خودشون تعلیلاتشون دلالت دارد اینکه این استنباط این فتاواشون، نه اینکه مثلا روایات است یا مطابق روایات است، که روایاتی که حجیت داره. چقدر فرق است بین این که ما احکام را اول از فتاوای اصحاب ببینیم، یعنی که نه، اول از خود روایات صحاح، با اون چی که ملحق به صحاحه، اونا را ببینیم. بالاخره اون چی که ما فهمیدیم از روایات اینه که بذل محقق از موثوق به، مطمئن به وفا به اون چی که گفته است و کرده است و بذلن داده است و اینها، تا آخر این موجب وجوب حجه، در صورتی که محذوری نباشد، مثل این که مناسب شأن نباشد در مبذول له، موجب منت نباشد، موجب هوان نباشد و امثال اینها. و اما اگر شد یک بذلی که چنین موجب خاریست، موجب فلانه، وجود نیست در اینجا، به تدریج در ضیق و شدته. تحمل منت بر بسیاری از مردم مشکل این معنا، وجود نیست، اما استحبابم نیست. نه، درباره حج اینجوره که با استحبابش منافات ندارد. مثلا بله، حج مستحبیست، مجزی از حج واجب نمیشه اگر بعد به استطاعت مالیه رسید. خب حالا اگر هیچ فرقی نیست در حال شخص، در محل خودش باشه یا مسافرت بکنه یا مسافرت به حج بکنه، هیچ فرقی ندارد. آیا بگوییم به این که نخیر، شرط است در بذل این که این نفقه ذهاب و ایاب و نفقه ایال و همه اینها را باید بذل بکند با این، در صورتی که اگه بخواد حج برود میتواند نفقه ایالش را، اگه بخواد حج نرود میتواند نفقه ایالش را از کسب و کار خودش، اما اگه بخواد حج برود باید تعطیل بکند، نفقه ایالش را دیگه نمیتونه بده. بقیرن اگر کسی بخواد بذل بکند به همچین کسی، باید نفقه ایاب و نفقه ایال و همه اینا را بذل بکنه. آیا نفقه ایال را چجوری بذل بکنه؟ به وکیلش بگوید به این که مثلا بهش چقدر گندم بده، چقدر آرد بده، چقدر نمیتونم گوشت بده، چقدر فلان بده، اینجور. یعنی که نه، همون نقدن یه چیزی را که بهش میدهد حج بهش بکنی، به اندازه نفقه ایابشو، نفقه ایالشو، همه اینا رو میدهد. از اینجا معلوم میشه به این که وجهی ندارد دیگه ما توقف بکنیم و اختلاف بکنیم و اینا، بابا فرق است بین عین بذل عین زاد و راهله و بین اسمان زاد و راهله. بذل به هر قسم باشه، صدق بذل بکند کافیه، محضوری در کار نباشه، عینم باشه باید محضوری نباشه. بذل عینم همینجوره، در بذل عین مستصحب است استمرار، بر بذل سمنم مستصحب است استمرار. لیکن وجوب چون مسئله وجوبه، ظاهرش اینه که نه خیر، باید مطمئن باشد که این وفا میکند به هرچی گفته است از قبل خودش. برای حادثه ای بیاد و مانع بشود، میتونین که حادثه در حد خود آدم گاهی مانع میشود، نمیتواند استمرار بکند تا نرسد به یک مریضی از خودش که کارش مشکل است اگر نرسد بو. و امثال اینها، هرچه مانع هست از حد خودش، مانع هست از حد رفقای خودش، رفقای خودش به تصادف یا رفقای خودش به همین بذل و دعوت و اینها، فرق نمیکنه. پس شاید اینه که استفاده کردیم از توی روایات یه چیزی باشه موافق با ارتکاز متشرعه، یک اموری که هوان آور و ذلت آور وجوب آور بشه خلاف مرتکزاته. حج رفتن با این مشقت ها مطلوبیت نداره؟ نه، اینجور نیست. کسی در محل خودش نمیتونه رسیدگی بکند به خانوادهش، یا نباید بکنن، ناشده شده، یا اینکه نخیر همونجا هم هست ندارد نفقه خانواده خودش را، همونجا هم هست ندارد، باید خانوادهش به خانه قوم خیشای این یا قوم خیشای خود اون با عوض یا بدون عوض یک سد جوعی بکند و یک لباسی بگیره دخلانه. مزاله کلی وقت بگیم که حد نه، اگر بذل حد شد، در صورت که اگر بذل نمی کردم خانوادش از قبل این نمی تونستن چیز بشن، خودشون و بچه های خودشون را اداره بکنن. فقط و فقط کسی که مال حد را ندارد مالدار می شود برای حج و سلام، هیچی دیگه. اگه همین مالی را که دستش داد برای حج صرف بکند در عائله اش، خیانت کرده، تصرف حق نداره، تصرف بکند امانت تقریبا گفته به زید بده، میبری به عمر میدهی. مثلا مدیونی به قدر فرض کنی نفقه حج، آیا اگه نفقه حج را داد خب واجب است دیگه همیشه ادای دین؟ میتونی ادای دین بکنی از مالی که داده شده برای حج؟ نمیتوانی. پس این حد مستطیعه، مجزی از حجۃ الاسلامه و واجب هم انجام داده میشه. اما فرق داره با اینکه از مال خودش برود یا اگه از مال خودش میخواد برد برای حج، این مال به اندازه ادای دیونه است، نه خیر، نمیتواند برود، واجب نیست، بلکه هم واجب است به اینکه ادای دین میکند با این مال. پس اگر داده است برای اینکه حج بروید، به هر صورتی که داده است برای اینکه حج بروید، نمیتواند این را در غیر حج، حتی نمیتواند این را مثلا در زیارت سایر مشاهد صرف بکند. مال من نبوده، مال من نیست، اون کسی که داده اینجور. آیا ابن ادریس مخالف است با اینکه بذل موجبه؟ نه، معلوم نیست، جهت اینکه در بعض کتابش حتی یملکهو دارد، در بعض جاها دارد میگه که نه، اینکه همین وعده ای داده است قولن بدون اینکه عملا کاری کرده باشد و جدی باشد قضایاش، معلوم بشه که بذل جدی را مخالفت نداره. پس میشه گفت بین که مرتکزات متشرعه هم مطابق با همین اطلاقات روایات مخالف نیست با اینها، بلکه همین روایاتم ارشاد به همون است که همه میدونیم یسار کافیه، اون یسار للحج یا یسار مطلق. اگر باشم اینجا مشغول کسبم اداره میتونم بکنم عائله را، اما اگر بخوام برای حج برای نفقه عائله نمیدهد، فقط نفقه همین ذهاب او یا باد عود او همین مقداره، دیگه برای عائلش نه کفایت نمیکنه. خب معلومه که این نمیتواند برود، واجب نیست برش، بلکه جوازش هم مشکله، بلکه مستلزم به ترک واجبه. علا ای حال چیزهایی که معلوم متشرع هست مطابق علم باید اونجا بنا گذاشت، چیزهای غیر معلوم ممکنه یک روایت معتبرهی پیدا بشه باید زامن اون امر غیر معلوم باشد. نمیتونیم که بگوییم ما به واسه اختلاف، اونم چه اختلافی؟ اختلاف بعضی ها که خودشون اختلاف بین کتبشونه. اگر توانستیم تحصیل مرادشون بکنیم که یک چیزیست که هم با اون میسازه هم با این میسازه که خوب، اگر نه خوب عمل به روایات میکنیم و بفرضم کرده ایم میدونیم که روایات از اذهان متشرع خارج نیست، پس اگر عامه مخالف باشن به اینکه بذل مطلقا سبب وجوب نمیشه، میدونیم به اینکه خلاف مرتکزاته. یک کسی میرود، شریفی میرود، عده زیادی را با خودش میبرد از دوستانش و خیشانش و فلان اینا، تملیک میکند اینا چیزی رو، نه همینقدر که اینا بیان با ما و سلام. گفتن مرحوم متولی باشی پدر این آخری حج رفته بوده، از اینجا حج آخونده قومی را هم با خودش برده و ادهی را هم با خودش برده زیاد، و اونجا هم عقد جماعت میکرده است در وسط کعبه با حاج آخون. بعد هم حاصل بذل بخشش های عجیبی داشته است و حتی غدیر هم اونجا بوده و می آمدن ادهی زیادی قصائدی در متن امیر المؤمنین در حالا یا مسجد الحرام یا بله در خانه خودش در مکه دیگه نمیدونم، بالاخره میخوندند و ایشون هم خیلی بدل بخشش میکرد به اینایی که این کارها را میکنن. بله به طوری که مثل این که گفتن اون سفر مثلا 150,000 تومان اون زمانی ایشون خرج کرد برای این چیز فلان، به طوری که حجازی ها نمیدونستن قم کجاست، حجازی های اون زمان سنی ها نمیدونستن قم کجاست، میگفتن بلدتون جنب تهران. بعد وقتی که ایشون اینقدر تشریفات قائل شد برای خودش و برای اونایی که باشون بودند و برای این کارها، دیگه قم شد معروف پیش اونها، شناختن بلد قم یکی از بلاد مهمه مثلا ایرانه. فعلا آزا بالاخره که این بذل و اینجور چیزها آدم به رفقای خودش رفیق را برد با خودشون، نخه حجت الاسلام نیست، مجزی از حجت الاسلام نیست. اگر بعد مستقلن مستطیع شد از مال خودش واجبه که باید بره، نه این خلاف مرتکزات است. فعلا هازا ما پس روایتی دارد بین که این حجت الاسلام است، تام است، ناقصه نیست. اون وقت بعدش هم این ای صرف علیه الاعاده آیا اشکالی دارد که بگیم حمل می شود این ای صرف علیه الاعاده این استحباب است، ندب است، یعنی حکم رو باید طرح بکنیم چون مخالف است با روایات. پس جمع کردن در این روایت فضل ابن عبد الملک بین این که تامه است، ناقصه نیست، حجت الاسلام است، ها این اصرف علیه العاده. بعدم تشبیه کرده است به استبصار ناصب، اونم همچنینه فعلیه العاده. خب میدونیم ناصب اگه مستبصر شد فعلیه العاده ندارد، هیچی از اعمال عباداتش رو اعاده نمی کند غیر زکات و ضعها فی غیر موضعها. لابودم در صورتی که همچین نه به مؤمنین داده باشد، داده باشد به امثال خودش. خب اونجا میتونیم بگیم واجبه برخلاف ثابتات، بگیم که نخیر مستبصرین اگه بفهمندن مستبصر نمیشن، که باید همه عبادات رو همه را باید اعاده بکنن، اشکالی نداره. اختلاف فتوا هست در صورتی که مشترکات بین فرق را داشته باشد عملش. بالاخره فلاحاتا به حسب ظاهر، به حسب عقیده خودش و فتوای مقلد خودش و فلان اینا، عملش تمام بود، صحیح بود. فلاحاتا از این تنظیرش به ناصب دلالت قویه هست به این که این استبصره یا این ایسره استطاعف علیه الاعاده استحبابه و حدته تامه لیست بنابسه حدت الاسلام هو. علامت این است که نخیر مطابق با سایر روایات است. فی البدل مستفاد من قولی من عرض علیه الحد و نحویهی فی النصوص الظاهر فی اباحة اكل الذات ركوب الراحلة او الاباحة المطلقة الشاملة للاذن في التملك ان ارادا ونحو ذلك مما لم يعتبر في جواز التصرف فيه الملك كالهبة وبيع المحابات كي انهم معتبر اصدرينها ملك با انك هبة وبيع محابات هبة هم محاباتي ميشود بسمان المثل می شود، بیعم محاباتی می شود و بسمان المثل می شود، فرق نمی کنه به اقل از سمان المثل یا به خود سمان المثل فمازاد، فرقی در این جهت ندارد. اینها مثل سایر هبات، مثل سایر بیوع ایجاب و قبول دارد، لازم دارد. تملیک و تملک لازم داره، ضرورت عدم صدق الاستطاعت بذالکه قبل القبول الذي به يتم العقد المسبب للتملیک فلا اباحة قبله ولا ملکه ولا ملکه. بله بالاخره که اون جاهایی که معتبر است ملک، لیکن کلام در این است که آیا هبه کرد یا بذل کرد برای حج به کسی که هیچ گونه نقصی در این نمیاره، هیچ گونه نقصی درش نمیاره، مثل فرق کنی خیشن با هم، عالی و دانی نیستن، با همن، مثل شریک المالن. آیا در اینجا اگر گرفت و با او مستمر شد و آمد، خب این قبوله، اما اگر نه همین گرفت همین این داد گذاشت، هنوز قبضم نکرده، لیکن کل مقبوض به کل مقبول است به اعتبار خصوصیات و لواحق و قرائن و ضمائم. در اینجا ما وجب القبول یعنی چی؟ نه خودش عدم ردش، عدم انکارش، عدم فلانش قبوله. مضافم به این که این هبه یا این بیع محاباتی یا این فلان به ما انمو هبتون یا بیع محاباتیه، فرض کنید قبولم لازم داره و الا نخیر اکتسابیست، تحصیل شرطه، لیکن بذلون به ما انمو بذلون قبول لازم داره، بذل کرده، بذل حقیقی جدی کرده، بذل محتاج به قبول بشه. دلیل اگر هبه نباشد از کجا محتاج به قبوله؟ اگر تملیک نباشد از کجا محتاج به قبوله؟ همین که گفت شما شماره کرد، بله رفقای ما فلان 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 با ما باشن، همین خلاص و درست. بله مقصود میگوید، ما نمیگویم نمیگوید که، میگوید کلام بر اینه که آیا ما هم همجور میفهمیم کسی که بذل کرده است بفرمایید هم سفره باشیم و در رکوب هم همین انواع همین مراکب را هم میتوانیم فلان اینا ازش بفهمیم یک این تا قبول نکنه، یعنی اینکه تا مشغول نباشه به این کار، تا مستمر بر این کار نباشد، این هنوز اباحه هم حاصل میشه. اونجایی که تعارف است نه رسرستی تم، نه رسرستی بزلیست به منزله تملیک، غیر مالدار را مالدار بکند، در اونجاها میشه بگیم که نخه اباحشم محتاج به قبوله. بالاخره میفرماید این مطلب را، این کلام در این است که ما نمیفهمیم این مطلب را. بله لوه بله مالون نمیجب علیه قبوله، چرا اکتساب از تحصیل شرط واجب نیست، لیکن میبینیم به این که نخه اگر هم فرض کنید اکتساب از هبه، صدق بذل بر همین هبه هم میشه، به ما انه بذلون نه اکتساب نیست، ایجاب و قبول لازم نداره، و الا باید با تمام همسفرهای خودش از دوستان و خیشان و خدام و همه اینها یه ایجاب و قبولی انجام بده. خب اون هبه ای که قبول لازم دارد، فرقی بین هبه مطلقه و هبه لخصوص الحج و هبه نفس زاد راحله و هبه اسمان اینها فرق نمی کند، بدون قبول قبول نیست و وجوب آور نیست، نخیر بدون قبول هم هست، در صورتی که لا قبول مثل قبول باشه. فما فی الدروس من النظر فی الفرق بین الهبة والبذل، بل که هبه قبول میخواد بذل قبول نمیخواد، فرقش مشکله، نه باید حمل بکنیم بر ماده اجتماع اینها که اونیست که جدیست بذل و مستمر است بذل، مطمئن است به استمرار این بذل، و این اونجایی که نخیر نیست. مدارک الجزم به عدم الفرق، اینشون میگه من باز ضعف است، نخیر هبه اینجور نیست بز اینجوره، نخیر عدم بکنیم هبه هم مثل بزله، در صورتی که مفید باشد فائده بزل را، به ما انه بزلون قبول هم لازم نداره، ردش مضر است، ردش هم نه رد بی خود بلکه رد با جهت، مثل این که این خودش احراز میکنه برای خودش پستی اگر با او هم سفر بشه، نه مردم احراز بکنن یا نکنن، کاری به مردم نداریم دیگه اینجا، مثل این که این خودش حتی با رکوب هم مریض نمیتونه بره، اما دیگران که میکنن آدم سالمیه، این به نظر دیگران رو باید نگاه بکنه، این نظر خودش رو باید نگاه بکنه، مستقیم نیست، این فقط استطاعت مالیه، به طوری که برای حد مال نداشت، حالا برای حد مالدار می شود، همین بذل و لابذل فرقش همینه، هبه هم به منزله همین بذله. بله در هبه ای که قصده به هل قربه داره دیگه رجوع جائز نیست، لازمه، نه اینکه قبول لازم نیست، تا مادم هبه است قبول لازمه، اما به ما انه هبتون لازم نیست ما بگوییم که این واجب میشه، بلکه به ما ان الهبه بذلون لازم میشه. چه اشکال داره؟ بله در ضمن هبه هست، برو هبه نباشه، لیکن کلام در اینه که هبه هم شایدم هبه مطلقه صدق بکند. اگر قبول نشد با لواحق و زمائم و اینها که این هبه مثل بذله. پس فرق از بین هبهی که حکم می شود به این که لا اثر له الا بالقبول و بین هبهی که یا اثر ولو بلا قبول به ما انو بذلون بل به ما انو هبتون مغرونتون به لواحق و زمائم و القرائن. خب اگر مالی را بهش بذل کرد، مقید نکرد که با او حج برود، آیا مستطیع هست یا نه؟ خب مدیونم باید نباشه، به جهت این مال مطلق هبه مطلقه مقید نیست به این که با او حج بکنه. خب واجب است به این که ادا دین با اون مال بکنه. اگر زیاد آمد با زیاد دیادتی بله مستطیع مالی می شود، اگر به اندازه زهاب و ایاب و همه اینها و اینا باشد، نفقه ایال و اینا. بقید یقال بین که نخه می واجب استطاعت صادقه، لصدق الاستطاعه. خیلی امر عجیبی است که ما بذل را بودیم وجوب به بذل مصداق لله علی الناس حج البیت، با اینکه این استطاعت مالیه است فی جهت خاصه. اینی که از آیه شریف در وجوب به استطاعت حاصل می شود، استطاعت مالیه است که می تواند صرف بکند در حج و در غیر حج، اما چون می تواند با صرف در حج بکند محظوری برش مترتب نمی شود، واجب می شود حج. یعنی که نه، همین استطاعت علیه سبیلا همین مالی را که داده است برای حج همین صدق کرد، استطاعت علیه سبیلا. ممکن است کسی بگوید که نه اطلاق ندارد آیه شریف استطاعت علیه سبیلا، اما ذات که شرط شرعی نیست، بلکه شرط شرعی ذم الراحلت الى زاده. ذات شرط حیات این از هر جا باشد، راحله است، راحله هم شرط عقلی مسافرت است، به هر ناحیه‌ای بخواد برود. فقط چیزی که از زاد و راحله برای حج استطاعت مالیه من جهت خاصه فی جهت خاصه است. این رو بگویم که این مستطیع صادق است برش، از این جهت واجب می شود. یعنی که نخیر، چون مبذول له است، محظوری در این بذل و در این وفای به این بذل و در استمرار بر این بذل و در ذهاب با باطل و به گفته او عمل کردن، هیچ محظوری مترتب نمی شود. اینجا وجوب آوره، اونم چی؟ وجوب آور است که صرف در حج بشه، نه اینکه مثلا فرض کنید مشاهد مشرفه هم مطلوبیتش معلومه، برود اونجا، فرق نمی کنه پیش این. نخیر، حق نداریم ما. خب در تکالیف هم گفته است به این که لازم نیست، به این که همین آمده است، نگفت که با این حج برو، میتونی مات میتونی صرف بکنی در هر چی دلت بخواد. خب آیا واجب می شود صرف یا نه؟ صرف در عبادت واجب می شود؟ باشه که او گفته است میتونید صرف در همه چیز بکنی. خب در سایر واجبات چطور؟ آب وضو را خریدن، آب و غسل را خریدن، لباس مصلی به نحوی که ساتر باشد او را خریدن، گرفتن مکان مصلی را، اجاره کردن، خریدن، اگر فلان اینا اذن گرفتن، اینا را میتواند انسان با همین اباحه عامه بگوییم واجب شد. یا اینکه نخیر میگوییم واجبه. چرا؟ بده از قبل مالک گیر داری، مالک که اذن داده میتونیم هر کاری رو بکنیم. شارع هم که واجب کرده بر کسی که آب داره تیمم نکنه، چه وضو باشه چه غسل باشه، بر کسی که لباس دارد آریان نماز نخونه، تستر به حشیش و فلان اینها هم نکنه. واجب از قبل شهر الزام، از قبل مالک لا الزامه، هیچ مؤاخذه ای نمی کند. اگر هر کاری بکنه اون وقت در واجب مؤاخذه می کند ابدا. خب ممکن است بگوییم که از قبل مالک اذنه، از قبل شارع الزامه، این دوتا با هم منافاتی ندارد، بس واجب است اگر کسی یه مالی بهش اباحه کرد، واجب است اگر آب وضو و آب غسل ندارد بخرد، یا مثلا مکان و لباس نماز را ندارد اجاره بکند یا اذن بگیرد یا فلان بکند، اینا با همین مال. خب اگر راحله موقوفه باشد واجب میشه، بعد الا معارضه داشت روایات بذل با روایات با آیه عموم آیه شریفه لمن استطاع الیه سبیلا، اینا معارضه ندارد. استطاعت و سبیل به همون معنای عقلی و عرفی و عادی که غالبا بدون زاهد راحله نمیشه استطاعت و سبیل، خصوصا غالب نائین این مسافت های طویله آیا بدون راحله غالبا میتوانن انجام بده؟ اونی که انجام میتونه بده نادر کل معدومه، یک جوانیست که میتواند مشی بکند در تمام این هزار فرسخ، خیلی نادره، نمیشه محمولون علیه این آیه شریفه قرار بدهیم. فعلازا به حسب ظاهر میگویم با موقوفه هم بدون هیچ محذوری، بدون هیچ خاری، بدون هیچ هوانی دارد مال موقوفه را، میتواند برود و بیاید، هیچ ترک واجبی، هیچ مزلتی، منقصتی، چیزی. خب آقایون در نجف یک عمری رو میگذروندن در خانه وقفی، ملاحظه فرمودید هیچ به این که واقعا شما خیلی یک خانه هم برای خودتون تحصیل نکردید، این همه مندن. گفت به این که قسم آیتی علام آمازا بهش گفت این تا حالا کردیم و طوری نشد. بعدم همچنین خانه داشتن در نجف از عجایب و غرایب بود که کسی مالک خانه بشه، نه خیر مستأجر، موقوفات، فلان اینا با همینا میگذراندن، عجیب و غریب. اون آقا در نجف خانه گرفته بود، در کربلا هم اون جاهای دور یه خانه گرفته بود، فلان اینا خیلی بلا بر سرش آوردن که مثلا چی میکنی بابا، هم اینجا لازم داشت هم در کربلا لازم داشت، فلان اونم چی خانه ای خیلی ارزان جای دور، شیرفزده مثلا خانه داشت، در سوری شیرفزده خیلی دور بود از حرمین شریفین، مثلا اینا بلا بر سرشون آوردند و اون هم یک خاص از او بله انتقام می بکشد و فلان. ای مدت ها طولانی اون واعظ شهیر متعصب بود در امور، این رو هم حساب می کرد که از جمله موارد تعصبه، اینا چی هن؟ این چی کار هایی اسم می کنن فلان اینا. بله مخصوص از تعصباتش این بود که در می دونم بصره بود کجا بود، انگلیسی ها غالب شدند و آمدند در عتبات و طائراتشون به کربلا و نجف و اینا هم آمد، اینم نوشت برای آقای صد، آس اسماعیل صد، سبد الله وجوهکم مات الاسلام، ملاحظه فرمودی سبد الله وجوهکم مات الاسلام. خیلی اینا تقصیری و قصوری نکرده باشن. بالاخره زاد مبتولون من براحلت موقوفه و نحوه ها و زاد مبذول لا لخصوص الحد بل إن لم ينعقد إجماع على وجوبه للمبذول لهم الحج على جهة الإسلام من دون خصوصية، كان يقال بذلت الزادة والراحلة لكل من يريد الحج. چه اشکال داره؟ اون وقت بذل شد به یک شخص معینی. آها نه، بذل برای معین زید. آها اگر حج بکند من بذل میکنم، باید اینجور بگه. اما لکل من یورید الحج و تطبیقش کردن بر زید، نه معلوم نیست، این خارج است. بابا کجا معلوم شد که این اینجوره؟ کجا معلوم شد که این تخصیص تا برخلاف قاعده هست؟ و این و الا عرض کردیم مطابق مرتکزات است، مخالفه با قواعد نیست. حوان و خاری و فلان اینها در مال خودش هم اگر از یه راهی برود خوف دارد، در یه راه دیگه خوف ندارد. یه راهی برود مشتمل بر موجبات ذلته، باید خیلی جاها پیاده برود. در یه راه دیگه نه، نیست. همه اشکالات در ملک خودش هم هست، منتهی در ملک بازل باید بگیم بگیم که اشکالات نباشه تا اینکه این بازل مؤثر باشه. اینجا مثلا اگر به کلی کرد و به جزئی دادن مشتمل بر منته. چی گفتم مشتمل بر کلی و جزئی؟ چه فهم میکنه در اشتمال بر منت و عدم اشتمال بر منت؟ ولعل الاخیر لا یخلو من قوه، بلکه نخیر اولی قویه، تا میتواند محضوری برش مترتب نمیشود، مانی ندارد. بگیم مثل بذل است برای اون خصوص بالخصوص و از ملک خودش، نه موقوفات و فلان اینها.